بین اون بمباران شدید بودن. کودکان و زنان در فلسطین به شهادت می‌رسیدن. در اتریش صدر اعظم اتریش دستور داده بود که بر بالای ساختمان‌های دولتی در اتریش و حتی غیر دولتی پرچم رژیم صهیونیستی رو بلند کنند. برای همین ما از دولت‌های اروپایی اقدامات عملی جهت مقابله با این رفتارها ندیدیم، بلکه دیدیم از این رفتارها هم حمایت میکنن، چه با موضع چه با حمایت عملی از این افراد که از این اشخاصی که دست به این اقدامات یا گروهایی که دست به این اقدامات علیه دین اسلام میزنن.
جام حتی شما اشاره کردید حالا این اتفاقی که به تازگی افتاده برای پنهان کردن جنایتشون بوده، در جایی که خب در اون هم موفق نبودن، اما خب بالاخره هر از گاهی صورت میگیره. من خیلی کوتاه میخوام کمتر از یک دقیقه شما برای ما بفرمایید که این هر از گاهی اتفاق افتادن این اهانت به ساحت قرآن کریم از چه باب هستش و هدفشون اصلا از این کار چیه؟
بله، خب هدفشون از این اقدامات اولا خب ایجاد اسلام حراسی، یعنی ایجاد یک فضای منفی علیه مسلمانان و اسلام، و همچنین پنهان کردن اقداماتشون. به خصوص اسرائیلی ها این کار رو زیاد انجام میدن. اصلا غیر از همین سوزاندن قرآن، من اینو خلاصه بگم، مثلا ما شاهد بودیم در هر دوره‌ای که مثلا یک مسابقه ورزشی مهمی برگزار شده، المپیک، جام جهانی، صهیونیست‌ها همزمان با اون میومدن عملیاتی انجام میدادن، جنایتی رقم میزدن، یا حتی آمریکایی ها مثلا میومدن به کشوری حمله میکردن یا اقدامی انجام میدادن. برای همین اینها از این فرصت های از این اقدامات رو رقم میزنن برای اینکه از اون فرصت استفاده کنن برای هم پنهان کردن اون جنایت ها و رفتارهاشون و همچنین اون گسترش رفتاری که دارن برای اسلام حراسی در اروپا و در دنیا.
خیلی متشکرم جناب آقای حداد، کارشناس محترم مسائل بین الملل، از شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید. متشکرم. اما این موضوع بحث اتاق عملیات موساد که آغازگر قرآن‌سوزی بوده رو همچنان ادامه میدیم با جناب آقای مجتبی شجاعی، نویسنده و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی سرکار خانم حاجی پور، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم شریف ایران اسلامی. تسلیتم عرض میکنم ایام سوگواری حضرت عبدالله حسین و یارانشون رو من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگوارید. جناب شجاعی، من نمیدونم شما از کجای بحث ما رو با جناب حداد شنیدید. ما در خصوص پشت پرده اتفاقات اخیرشون اشاره کردیم به اسنادی که رو شده و اون فرد حتاک به قرآن کریم که در سوئد بود از طرف صهیونیست ها هدایت شد. هدف رژیم صهیونیستی از اهانت ها به ساحت مقدس قرآن کریم از دیدگاه و نظر جناب علی چیه؟
بله، خب جناب علی حداد مطالب به خوبی موشکاف فرمودن. ببینید هش، همونطوری که به خوبی مشخص هستش اینه که این اقدامات به هیچ عنوان اقدامات خودجوشی نیستند و اقداماتی که در واقع برآمده از در واقع یک شخص و افکار یک شخص و احساسات آنی و عواطف زودگذر شخصی نفری بخواد باشه. هیچ انسان غیر مسلمانی حتی حاضر نیستش که بیدلیل مقدسات به هر حال یک جمعیت کنان 2 میلیارد نفری اهانت بکنه به خودی خود و دشمن تراشی بکنه. این اقدامات همونطوری که در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم به خوبی بهش اشاره شده بود، قطعا اقدامات طراحی و برنامه‌ریزی شده صهیونیست‌ها و برخی کشورهای غربی هستش که در واقع هم در تولید اینها با هم همکاری دارن، هم در مقاصد اونها، در اهداف اونها با هم شریک هستن و اینها به دنبال این هستن که پیروان ادیان مختلف رو تحریک بکنن، با تحریک جامعه مسلمان و بهره‌برداری هایی که از اون قرار هست انجام بدن، جامعه اسلامی رو در مقابل جوامع دیگر و در درون جامعه اسلامی هم شکاف ایجاد بکنن. خب عرضم به حضور شما که تشدید روند حدک حرمت به قرآن هم که خب در کشورهای اروپایی در بابت این 6-7 ماه اخیر اوج گرفته، قاعدتا تحت تاثیر محرک ها و مؤلفه های پشت پرده بوده که بخشی از اونها در اون اطلاعیه بهش اشاره شده بود و به خوبی هم اشاره شده بود که توجه به اونها در تحلیل و تفسیر و موشکافی این موضوع بسیار اهمیت داره. قطعا دست پنهان صهیونیست‌ها در این پروژه به خوبی مشخص هستش. اخیراً عمده جنجال‌ها با محوریت حدک حرمت به قرآن کریم در سوئد با محوریت کنشگری یک شهروند عراقی الاصل بوده که به نام آقای مومیکا، که در واقع ایشون به هر حال مجوزهای لازم از دادگاه های سوئد گرفته بوده، اخذ کرده بوده، در دو نوبت هم در واقع حد که حرمت رو انجام داده و بعد از اون هم در دانمارک این اتفاق تکرار شده. به نظر میرسه که رژیم اشغالگر قدس با توجه به اون اوجگیری بحران‌های داخلی که در داخل در واقع اون رژیم ایجاد شده در اراضی اشغالی و در کنار اون روند دوستی و همکاری که بین کشورهای اسلامی در ماه‌های اخیر با محوریت و رهبری جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای توافق تنستودایی روابط ایران و عربستان شکل گرفته و روند فزاینده هم به خودش گرفته، به دنبال این هستش که جذب تازه ای از اسلام حراسی رو در عرصه بین‌المللی ایجاد بکنه تا شاید بتونه در واقع برای خودش یک فضای تنفس و فضای خروج از انفعالی رو ایجاد بکنه.
ماله.
من سایتر عرض بکنم که پروژه کلانتر رژیم خیلی همونطوری که همکار و استاد عزیزم جناب آقای حداد اشاره فرمودن، منحرف شدن از خان افکار عمومی در کشورهای اسلامی حتی برای مدت کوتاهی هستش. مسئله‌ای که در واقع اون با توجه به اعتراضاتی که در عمق اراضی اشغالی علیه دولت نتانیاهو که شکل گرفته و حضور حتی میلیونی مردم در خیابان‌ها، این میتونه به اونها خیلی کمک بکنه. خب در این شرایط شخصی مثل سیلوان مومیکا رو یا افرادی شبیه اون رو به عنوان مهره‌های ظاهری خودشون توجه میکنه. من ازم به حضور شما باید عرض بکنم که بعد از خیلی مدت کوتاهی بعد از اقدام اخیر خطی حرمت قرآن کریم، یه فرد دیگری هم در دانمارک این اقدام رو انجام داد و در حالی که عکس مقام معظم رهبری رو در واقع در اون کنار قرار داده بود، اقدام با آتش دادن کتب مقدس تورات و انجیل که همین میزانی که در واقع انسان‌های آزاده و آزادی خواه و مسلمانان اصیل و آدم های انقلابی از اون اقدام خشمگین شدن و ناراحت شدن، آدم های فهمیده و سکور هم از این دست انسان ها از این اقدام هم به همون میزان ناراحت شدن. حتی مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که در واقع در بارها و بارها در صحبت های خودشون که سوزاندن و حدک حرمت کتب مقدس جایز نیست، پسندیده نیست و قویان هم همونطوری که میدونید با اون مخالفت کردن. هیچ هم بعید نیستش که پشت پرده سناریو در واقع موجود از این دست و مشابه اون در واقع اهدافی رو از جمله در واقع خدشه دار کردن چهره جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مذهب تشیع در دنیا دنبال میکنه که این پروژه مشترک سیاه و سازمان جاسوسی رژیم.
خیلی متشکرم جناب آقای شجاعی، عذرخواهی میکنم ازتون، قدری فرصتمون محدود هستش. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
سلامت باشید. متشکرم.
من فقط اگر اجازه فرمایید یک کلید واژه هم عرض بکنم که میتونه تو برنامه بعدی کمک تروریسم فرهنگی، بخشش نازل به همین موضوعاتی هستش که داره اتفاق میفته و
بله.
این هم میتونه به عنوان کلید واژه در برنامه های مختلف شما.
خیلی بزرگوارید، متشکرم از شما. خدا نگهدار
باشه.
شنوندگان عزیز ارجمند، میخوایم که در ادامه برنامه رویداد امروز از در مورد اظهار دلخوری شبکه بی بی سی از برنامه های محرمی در ایران با شما بگیم. بخشی از گزارش این شبکه رو با هم میشنویم.
این ماه محرم چقدر با گذشته برای مردم و حکومت متفاوت است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهرزاد کهنروز.
دهه اول محرم است، ایران قوغاست، نوه، مدداهی، تعزیه، ذکر مصیبت، برنامه پشت برنامه، روایتی بسیار فراگیر در جامعه عمدتاً محافظه‌کار ایران. سالهاست عزاداری های محرم و اربعین حسینی دیگر فقط مذهبی نیست، تریبونی برای اظهار نظرهای سیاسی، خط و نشان برای دوست و دشمن. تریبون امسال تا اینجای کار دست مهدی رسولی است و او اینجا پیامی دارد برای تجزیه طلبان و آنها که چشم به گوشه ای از خاک ایران دارند.
شما فرمودید یک هیئت ایرانی، آقا جان، آذری ها، ترک ها، اردبیل، تبریز، مخصوصا این اردبیلیا، اصلا ایران با این اردبیلیا ایران شده، ایران رو شاه اسماعیل صفوی ایران کرده، این حرف جدیست، میخوان ما رو از ایران جدا کنن، سر که از بدن جدا نمیشه. ما آقا مهدی باکری دادیم، همه افتخار ما آذری ها اینه که پای انقلاب بلدیه یو من معلوم بلدیه یو.
اینطور به نظر میاد که حکومت همچنان میخواد با هزینه های بسیار، با راه انداختن مراسم پرزرق و برق و پرخرج در حقیقت در نوع خودش البته، کسب اعتبار بکنه و دامنه این اعتراضها رو جمع بکنه و از محرم به عنوان یک فرصت داره استفاده میکنه. این چقدر درسته؟ این چقدر عملیه؟
خب بخشی از گزارش شبکه بی بی سی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. آقای دکتر محمد آقا تقی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
اولا خدمت جناب عالی و مخاطبین برنامه سلام عرض میکنم. ایام محرم رو و سوگواری آقا عبدالله رو هم خدمت همه مخاطبین تسلیت هست.
خیلی متشکرم، ما هم متقابلا به شما تسلیت میگیم. آقای دکتر شما هم بخشی از این در واقع سال نظرهای شبکه بی بی سی رو احتمالا تو برنامه اصلی دیدید، ما هم الان تقدیم حضور شنوندگان کردیم، شما شنیدید. بفرمایید که چه هدفی رو از این راهبرد این رسانه ها دنبال میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که واقعیت اینه که جریان رسانه‌ای غرب،
بله،
طی دو دهه گذشته بعد از پایان جنگ و خصوصا از دهه 80 تا به امروز تلاش کرد که رویکردهای فرهنگی و نرم رو در قبال جامعه ایران ارائه بده. مبتنی بر همین رویکرد، اهداف اصلیشون هم مبتنی بر چند بحث بود. مهمترینش بحث اسلام حراسی، شیعه حراسی و ایدئولوژی زدایی از جمهوری اسلامی بود. واقعیت اینه که هدف گذاری اونها در فضای جامعه ایران اینه که بدنه های اجتماعی و نسل های جدید در داخل کشور ما از اسلام نام محمدی و مکتب تشیع و ایدئولوژی این مکتب جدا بشن و به سمت مکاتب لیبرالیستی و اومانیستی و رویکردهای غربگرایانه هدایت میشه. بر همین اساس هم رسانه های اونا، چه بی بی سی فارسی، چه اینترنشنال، چه من و تو و سایر شبکه های تلویزیونی و ماهواره‌ای و رسانه ایشون تو همین مسیر گام برداشتن و تلاش کردن این فضا رو در ساختار جامعه ما تئوریزه بکنن و اجرایی بکنن، که البته یه بخشی از همراهی و هم دمی این جریان خارجی برخی دولت‌ها و برخی جریانات رسانه‌ای و سیاسی در داخل کشور بوده که به موازات فعالیت‌های رسانه‌ای بیرونی اونها هم کمک می‌کردن که این جریان نفوذ و اثرگذاریش در بدنه‌های اجتماعی ما گسترش پیدا کنه. به مثابه همین یک دهه اخیر هم اگر شما ببینید، خب می‌بینید که یه بخشی از اثرگذاری این رسانه‌ها، رسانه‌های بی بی سی و اینترنشنال و شبکه‌های ماهواره‌ای یه بخشی از اثرگذاری دارن، اما یه بخش دیگه از اثرگذاری میره تو بحث شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مختلف اجتماعی، چه اینستاگرام بشه، تلگرام قبلی، چه فیسبوکش بشه، چه توییترش بشه، چه بقیه شبکه‌ها و شبکه‌های سریال‌های خانگی و نمایش خانگی که در داخل کشور خود ما از وزارت ارشاد دوره آقای روحانی با توسعه افسار گسیخته‌ای که پیدا کرد و همین سکوهایی که میبینید تو همین ایام اخیر هم میبینید، این سکوهایی که در کشور مثل فیلیمو سایر سکوها دارن فعالیت‌های فرهنگی هنری متمایل به رویکرد غربی انجام میدن، مجموعه اینها تلاششون بر این اساس بوده که اثرگذاری فرهنگی رو به سمت غرب ببرن و دین زدایی و مکتب زدایی بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آقا تقی، کارشناس محترم رسانه، با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض بکنم که قرار بود که نقش ایران در بریکس رو هم بررسی بکنیم که متاسفانه نرسیدیم. ان شاء الله در بدون خط خوردگی و یا برنامه‌های دیگه خودمون حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. ایام تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنم و تا شنبه ساعت 12:15 دقیقه عرض می‌کنم که السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین.
آهای اهل زبونه دلم دار بهونه.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت رعایت بهداشت و سلامت روان مهارتی است که بسیار بسیار در جهان جدید ما به اون نیازمندیم، و مهارتی که کیفیت زندگی ما، کیفیت روابط ما رو بالا میبره. از منظر آیات قرآن کریم که نگاه میکنیم، کنترل و مدیریت نیازهای غریزی، ما هممون پاره از نیازهای غریزی داریم، نیازهای غریزی که مثل خوردن، مثل آشامیدن و و نیازهایی که همه ما در او و ادراکات حسی با یکدیگر اشتراک معنایی و اشتراک لفظی داریم. خب قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به اینکه اولا معتدل باشیم. رعایت بهداشت و سلامت روان هم همین رو مطرح میکنه، یعنی آنچنان که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند، خیر الامور اوسطها، یعنی من یه حد وسطی رو نگه دارم که از افراط و تفریط خودم رو برحذر نگه دارم. حفظ خیش از شهوات، سوره مبارکه مؤمنون آیه پنجم، خیلی روشن، خیلی شفاف یک اخلاقی از اخلاق مدیریتی بر غرایز مطرح میشه. و اولا سوره مبارکه مؤمنون از آیات افتتاحیش تا آیات پنج و بعد هم تبیین همین موضوعه که در دایره غرایز چگونه استفاده بکنید. مثلا میبینیم که مولوی مثالی رو داره در بهره‌گیری از غرایز. مثال میزنه، میگه آب رو و کشتی رو در نظر بگیرید که اگر کشتی روی آب باشه شما رو به مقصد میرسونه، اگر آب توی کشتی باشه کشتی غرق میشه. خب این مثال، مثال بسیار گویایی است، سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 و گفتگو درباره مهارت رعایت بهداشت و سلام، رعایت بهداشت و سلامت روان. آیه رو با هم بشنویم.
والذین هم لفروجهم حافظون،
و آنها که دامان خود را از آلوده شدن به بی عفتی حفظ می کنند. سوره مبارکه مؤمنون آیه 5. اما خواهش می کنم که به آیات قبل هم نظر بکنیم، یعنی گرچه در این فرصت کوتاه ما آیه 5 از سوره مبارکه مؤمنون رو با یکدیگر مطرح کردیم، و اونهایی که دامان خودشون رو به عفیف بودن پیوند می زنن، یعنی مفهوم ناموس اجتماعی و ناموس مؤمنان مطرح میشه، یعنی ما باید نسبت به یکدیگر حرمت نگه داریم، و حرمت نگه داشتن بهداشت روان ما رو در جامعه بالا میبره، سیر معنوی شرعوی ما در گروه قرائزمونه، یعنی آن کسی که نیمیم ز جان و دل نیمیم ز آب و گل، بتواند این نیمی از وجود خودش رو مدیریت بکنه، که سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 ما رو دعوت میکنه به رعایت حریمی، که اون حریم اگر رعایت بشه ما در رعایت بهداشت فردی به اوج و به قله کمال خواهیم رسید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. بار دیگر تسلیت عرض می کنیم این ایام عزیز رو خدمت یکایک که شما خوبان و التماس دعا داریم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشما. عشق تو بوده با من از اول، داد غبار قلبم و سیغل، نوری تابی توی جهانم، اسم تو شد هر ضربانم، نوری تابی توی جهانم، اسم تو شد هر ضربانم، امید دل ناامیدا حسین، نوای تموم شهیدا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا غم تو تا همیشه تازه است یه نگاه، لطف بی اندازه است یا حسین، ذکر پر آواز است یا حسین، یا ابا عبدالله، یا حب تو شد در دل ما نافس، بی تو به جایی نرسیم هرگز، زیر دین لطف تو هستیم، هستیم روی عهدی که بستیم، زیر دین لطف تو هستیم، هستیم روی عهدی که بستیم، مثل هر جون و حبیب و زهر، کنار تو میشیم عاقبت بخیر، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا قدم صدق ما پاور جاست دل ما، با حسین زهرا شب و روز، واسه ما عاشوراست قدم صدق ما پاور جاست دل ما، با حسین زهرا شب و روز، واسه ما عاشوراست یا حسین یا ابا عبدالله،
محبت حسین دلها را به التهاب در می آورد، جگرها را می گدازد و مذاب می کند و شورش دل و آتش درون را به ریزش قطرات اشک از دیدگان آشکار می سازد. هان ای حسینیان، خیمه های عشق و عذاب برپا دارید، و نغمه های شور شهادت سردهید و بر سنج آگاهی و تبل رحیل بکوبید که محرم آغاز هجرت انسان، بهار اصحاب شهادت و فصل لاله های سرخ و شقایق های گلگون و زمان معراج وارث آدم از راه رسیده است. قبول باشه انشاءالله سوگواریاتون با ما همراه باشید و با کاروان عاشقی رو بشنوید.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود. کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان عاشورائیان دیریست که از حجاز به سوی عراق حرکت آغاز کرده است. منزل به منزل می رود تا وعدگاه. کاروان در منزلی نمی ایستد مگر آنکه درنگی و درسی، دعایی و طلب آمرزشی. این میراث پیامبر رحمت است.
این چه آزمایشی است از من؟ اگر به کمکشان بشه تابم از تو بازمانم، اگر پشت کنم روی نامردی را سفید کردم.
کاروان در منطقه زوحزم توقف کرده است و خیمه ها برپا شدند. چندی است که سپاهیان فرستاده یزید راه ها را ناامن کردند. امام ناحیه زوحسم را از آن رو که پناهگاهی است که سپاه را از پشت سر حمایت می کند برمی گزیند. گروهی از سپاهیان یزید به سرکردگی حر ابن یزید ریاحی با 1000 سرباز ظهر روز 27 ذی‌الحجه به این ناحیه می رسند و با کاروان امام حسین علیه السلام رو در رو می شوند و حر صدایی را که هنگام خروج از کاخ عبیدالله به سوی حسین علیه السلام در گوشش تنین انداز شده بود به خاطر می آورد که ای حر، شاد باش که به خیر رو می آوری و مگر ستیز با فرزند امام خیر است. امام از همراهان می خواهد آنها را سیراب کنند، همان که سپاهیان یزید از او دریغش کردند. حر همچون ناصحی دلسوز هر جا که دست می دهد از امام می خواهد که از برای خدا حرمت جان خیش پاس دار که من بر این باورم که اگر گرم ستیز شوی کشته گردی. امام علیه السلام فرمود مرا از مرگ می ترسانی. امام بر بالین حر می نشینند، خون از چهرش پاک می کنند و می فرمایند تو